أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرباحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تأجیل در ظهورشون، سلامتی امام زمان با حضور قلب صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی ولياً محافظاً وقائداً ودليلاً وعيناً وتمتعه فيها يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان
کارداری با امام زمان
يا صاحب
شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت امیرالمؤمنین، شبی که بیش از شب 19 احتمال لیلة القدر بودنش هست. یه روایتی امروز دیدم که در مفاتیح نیست، توی بعضی از کتاب‌های مثل مفاتیح نوین آقای مکارم اونجاها اومده، یه روایتی از سید ابن طاووس که شب 21 ماه مبارک رمضان حماد ابن عثمان میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و حضرت فرمودن که غسل شب 21 را انجام دادی یا نه؟ گفتم بله، امشب یکی از اعمال غسل مستحبیه. گفتم که بله. حضرت فرمود بیا بشین. شروع کرد حضرت نماز خوندن، منم کنارش نماز خوندم و تا اذان صبح حضرت نماز میخوند و منم تا جایی که میتونستم عبادت کردم و آقامو تماشا میکردم. تمام که شد اذان صبح، مولا اذان اقامه گفت و منم پشت سرش ایستادم نماز صبح رو به جماعت. بعد دیدم که آقا به سجده افتاد، سجده طولانی که من صدای نفس زدن آقا رو میشنیدم و یه دعای دو سه خطی امام صادق علیه السلام خونده. بعد میگه که اون دعا مخصوص ظهوره. بعد آقا سر بلند کرد، گفتم آقا در مورد یک کسی شما دعا کردید که قرار بیاد فرج و گشایشی در عالم اتفاق بیفته به دست او. حضرت فرمود بله. گفتم آقا مگه اون شخص شما نیستین؟ حضرت فرمود نه، او مهدی ماست، او قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد. بعد فرمودن که امشب شب دعای برای اوست و فرمود اونجا فرمود توقع امر صاحبک لیلا و نهارا، شب و روز منتظر امر فرج مولاتون باشید شب و روز. نه اینکه حاج آقا امسال ما هر سال شب 23ممون امام زمانیه، امسال هم همینطور. حالا امسال خورده به شب جمعه و روز جمعه دیگه، حاج آقا خیلی احتمال داره که اصلا همین جمعه آقامون بیاد، یا حداقل سیحه آسمانی که میگن سحر 23ممه دیگه به جمعه هم خورده، دیگه امسال باید بشنویم که 6 ماه بعدش ظاهرن ظهوره، اقلش اینه. آیا صبر کنیم تا شب 23ممه ببینیم چی میشه؟ نه، حضرت فرمود همین شب 23ممه دعا کنید، بعدم بگید توقع امر صاحبک لیلا و نهارا، شما متوقع امر ظهور مولاتون باشید شب و روز. نه اینکه حالا جمعه بشه ببینیم چی میشه. بعضی ها همین جمعه ای هم که میگیم سحر 23ممه سیحه آسمانی و این حرفا، اینا رو هم شوخی میگیرن. روایات قطعی داریم ما اینجا. نه، اصلا ممکنه هیچ نشانه ای اتفاق نیفته بدا حاصل بشه، اصلا نشانهای حتمی هم اتفاق نیفته، یه دفعه آقا ظهور کنه، حالا سیحهی باشد و بعد 6 ماه بعد ببینیم آقا میاد. نه، فهمت شب و روز منتظر بود. شب و روز یعنی همین الان، یعنی نه اینکه وایسی حتی امشبم تا سحر، همین الان. به خاطر همین شما تو دعای فرج، تو دعای الهی از عمل بلا، اونجا دعا میخونید، میگید که فرجن آجلن قریبا، خدای فرج مولای ما رو برسون. کی؟ این جمعه، فردا صبح، سحر 23ممه، آشورا؟ نه، کلمح البصر، به یه چشم به هم زدنی آقامون رو برسون. بعد میگه او هو اقرب، از اونم زودتر. یعنی خدای من همین الان که اینجا نشستم بی امامم نمیتونم پلک بزنم، بیتابم. شب قدر یه جوری مقدرات ما رو رقم بزن که مخصوصا محاسن سفیدا بگن که خدایا دیگه تو دوره ما باشه آقامون بیاد. جوونا بگن خدا یه جوری باشه که نشه من پیر بشم حتی آقامون بیاد، نه توان داشته باشم برم پار رکابش بیستم. خدا میدونه که اینا حرفای تخیلی نیست، جدی بشیم تو امر ظهور آقا میاد. من بحثم اصلا چیز دیگه ایه، منتها نمیدونم چرا این طرفی داره میره حرف. اما یکی از این مستبصرین، از اینان که تحقیق میکنن و بعد منقلب میشن میان مسلمان میشن، آمده بود ایران و شیعه شده بود، تلقین بهش دادن شهادتین و نمیدونم اینا رو گفت و بعد اسم دونه دونه ائمه رو گفتن تا 14 معصوم. این به صورت کلی تحقیق کرده بود نبوت، امامت، اینها، و به مذهب تشیع رو آورده بود، منطور ریزش رو دیگه خیلی مطالعه نکرده بود. گفت این امام آخری که گفتین یه خورده توضیح بدین در موردش. گفتن که، گفت شهادتش کجا بوده، مثلا ایشون چجوری به شهادت رسیده. گفتن نه، ایشون به شهادت نرسیده، زنده است. گفت زنده است؟ بله، ایشون نفس میکشه کنار ماست، منتها در پرده غیبت یه روزی میاد ظهور میکنه. میگه ایشون خیلی متعجبانه گفتش که امام زمان شما زنده است و شما راحت دارید زندگی میکنید؟ یعنی این امامی که شما میگید اینقدر عظمت داره، امامتی که براش اینقدر فضیلت قائلین و عظمت قائلین، این آقا هست، شما دارید زندگی میکنید؟ بتن بله دیگه، حالا آقامون هر وقت ما دعا میکنیم آقامون هر وقت بخواد بیاد، بالاخره آقا تشریف میارن، خورشید پشت ابر رو از این حرفا. میگه زد زیر گریه. اون شب رو ایشون مسلمان شده بود تازه، تا صبح را میرفت اشک میریخت، بیتاب شده بود تا صبح قدم میزد، میگو خدا یه امامی هست با این یه علی ابن ابی طالبی الان حیه، یه امام حسینی همین الان حیه زنده است و داره نفس میکشه. تا صبح عشق میریخ، میگو خدا چجوری میشه من بدون امامم نفس میکشم، خدا این شب قدر ما رو یه کاری کن با امام زمانمون باشیم. بگذرم، ما برای اینکه امشب مقدراتی باشه که به درد ما بخوره، هممون درخواست میکنیم از خدا که مقدرات جدیدی برای ما رقم بزنه. هممون اینجوریم، غالبا هم دنبال معجزه ایم، این دنبال اینیم که حالا مثلا امشب یه اتفاقی بیفته، مثل هور، مثل زهیر، یه دفعه من از این رو به اون رو بشم، فردا بشم یه آدم دیگه، چون از این قصه هم زیاد میشنویم پامنبر. در صورتی که اصلا قرار نیست همچین اتفاقی برای من بیفته، لازمه مقدرات جدید و از کردن مقدرات جدید برای من امشب تصمیم به عوض شدنه، یعنی من باید عوض بشم که مقدراتم عوض بشه. یک. دو، اگر فکر میکنی که همین فردا باید شما یه دفعه صبح بیدار شی ببینی یه آدم دیگه ای شدی، این زهی خیال باطل. اگر امشب داری برنامه ریزی میکنی که از فردای برنامه سنگین دیگه نماز شب و شروع میکنیم و نگاه به نامحرم کنترل میشه، زبان و چشم و اعضا و جواره کنترل میشه و هر روز زیارت عاشورا میخونم و اربعین میرم کربلا و نمیدونم زیارت امام رضا شیش ماه بار میرم و دیگه یه سری سیر و سلوک دارم و یه برنامه سنگین بستی، بدون که از همین الان محکوم به شکستی، چون هر سال امتحان کردیم و نشد. چه باید کرد؟ یه بار شده، یه بار شب قدر رفتیم منزل، یه کاغذ و قلم برداریم بنویسیم انجام دادنی ها و انجام ندادنی ها، خب، و یه برنامه یک ساله روش بریزیم، نه برنامه فردا خوب میشم، نه اونجایی که قراره فکر میکنی اگه یه دفعه یه اتفاقی بیفته فردا باید اون آدم بشی، معجزه بشه، مثلا یه دفعه بشی طیب، یه دفعه علی گندابی، یه دفعه بشه آدم زهیر، یه دفعه بشه هور، اون نقطه‌ای که فرض میکنی باید بهش برسی اونو رو کاغذ بیار، یه برنامه برش بریز، ولی یه برنامه یه ساله قدم به قدم. این مقدرات خداست. اینجوری قطعا شما موفق خواهی شد. والله امشب پاکمون میکنن. بله، شما همین جوشن کبیری که خوندی پاک شدی، مثلا همون شب 19 همون حالی که شما اینجا داشتید پاک شدی. هدف پاک شدن نبود، هدف این بود که یه مقدراتی جدید برای من رقم بخوره. خب من باید یه آدم جدید بشم یا نه؟ یهویی این اتفاق نمیفته، دفعتا هیچ وقت این اتفاق نمیفته. یه برنامه بریزم و یک سال روش کار بکنم تا شب قدر سال آینده. شما اون هدف گذاری رو بذار برای روز 20 ماه مبارک رمضان سال آینده. یه قدم یه قدم برو جلو، ببین چقدر موفقی. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت من اگه یه آدمی شدم الان یه رذائلی دارم، یه 3-4 گناه، 10 گناه که باش درگیرم زورم بهش نمیرسه، یا پشت سرم رو نگاه میکنم ببینم 5 پیش من آدم خوبی بودم الان چرا اینجوری شدم، یا دارم در جا میزنم یا دارم عقب گرد میکنم. اونایی که مثل منن اینجوری هن، من از خوبان جلسه عذرخواهی میکنم. اونایی که مثل منن امشب گوش بدن، ما برای گناهکارا امشب میخوام حرف بزنیم، چون شب قدر رو خدا برای خوبا درست نکرده، برای گناهکارا درست کرده، برای اسرفوا علی انفسهم که شب 19 هم گفتیم، که ناامید نشن بیان وایسن. هر کی مثل من روسیاهه گوش بده، من یه قدم یه قدم خراب شدم، دفعتا این اتفاق برای من نیفتاده، پس یه قدم یه قدم باید خوب بشم. راهش چیه؟ عادات ماست که زندگی ما، مناسبات ما رو میسازه. عادات بد، عادات خوب. بعضی وقتا من عادت کردم به مثلا استهزاء دیگران. خب امشب بگم خدا یه کاری کن من دیگه دیگران رو مسخره نکنم، درست میشه؟ نه، خدا مستجاب میکنه، اما این قدم به قدم باید اتفاق بیفته. از این طرف یه سری عادات خوب دارم، اونا رو میخوام حفظش کنم. خیلی گوش بدید، مخصوصا رفقای هیئتی ما خیلی گوش بدن. اگه شما 10 سال داری میری هیئت، آقا ما یه هیئتی داریم 10 سال هر هفته شب جمعه داریم میریم هیئت، یه روزه یه هفتگی داریم، مقیدیم که روزه امام حسین رو هر هفته داشته باشیم. این فضائل خوبی که داریم اینا رو باید حفظ کنیم و اختیاراً از دست ندیم، و الا سر میخوریم تو رذائل. یه هفته آمدن، یه هفته عذر موجه داری نمیری روزه، هفته دوم میگی حسش نیست، هفته سوم اتفاق دیگری، هفته چهارم یه خط درمیون میشه، بعد دو خط درمیون، سه خط درمیون، یه وقتی فاصله میفته. بعد تو روزه های شما میبینی که اینجوری شده که سالی یه بار شب قدر رو، یه دونه محرم و یه فاطمیه میری هیئت. خورد خورد شیطون میگیره از آدم، یه دفعه به جایی میرسه میبینه که همون شب قدر هم نمیری، دیگه حالش نیست. اگه اهل نماز اول وقت هستی اختیاراً اینو از دست ندیم، این عادت خوب رو حفظش کنیم. اگه اهل حضور قلب در نمازیم اینو اختیاراً از دست ندیم. از اون طرف برای رذائل برنامه ریزی کنیم، یه قدم یه قدم برای اصلاحش. اینجوری شما میتونی امشب بگی، چون شما هر دعایی که امشب میکنی یه عملی متناسب با اون دعا باید کنارش داشته باشی که اون دعاه جواب بده. هی دعا کنی که خدا من کنکور قبول شم. عمل متناسب با این اینه که بری بشینی درسم بخونی، درس نخونی دعا کنی، هیچ اتفاقی نمیفته و نخواهد افتاد. عمل متناسب با این که خدا یه دفعه من یه آدم خوبی بشم، عارف بالله بشم، چیه؟ یک بار امتحان کنیم اینو بیاریم رو کاغذ، یه برنامه یه ساله تا شب قدر سال آینده. اما شب قدر شب ارزش‌گذاری انسانه، یعنی معلوم میشه که من وزنم و قدرم چقدره. قدر ما معلومه، وقتی میگن شب قدر بیا با خدا حرف بزن، یعنی قدر شما در ارتباط با پروردگاره. ولی یه نشانه ای داره، شما هر مقداری با خداوند ارتباط قوی تری داری، معلومه که اندازه و قدر بیشتری در نزد پروردگار داری، وزن بیشتری داری، خدا بیشتر قبولت داره. درست؟ تا اینجاشو قبول داریم همه. اما یه نشونه ای هم داره، این که من ارزش والای انسانی دارم فقط نشونش این نیست که هی میام در خونه خدا حرف میزنم، دعا میکنم، نماز میخونم، این نیست. یه جایی من باید ارتباط با مخلوقات رو اصلاح بکنم. اصل حرف من اینجاست، دو سه تا کلمه یا علی. خواهش میکنم خیلی دقت بکنیم. اگر کسی هست که مرتب با خدا ارتباط داره، مسجد، نماز، نماز شب، ولی ارتباط خوبی با مخلوقات نداره، یعنی دلسوز مخلوقات پروردگار نیست، این آدم معلومه که تو اون ارتباطش هم خیلی ارتباط صحیحی نداره. چون فهمید شما ارتباطتون رو با خدا درست کنید، خدا ارتباط شما رو با مخلوقات درست میکنه. اگه ارتباط من با مخلوقات درست نشده، معلومه که اونجا هم یه گیری دارن. مثلا نشانه این که من ارتباط صحیح با خدا دارم اینه که با همسرم، با فرزندم، با پدر مادرم، با همسایم، با رفیقم، با بچه هیئتی، با دشمن، با نمیدونم دوست، با هر کدوم تو چه چارچوبی ارتباط دارم. و بحث انفاق، این که من چقدر نسبت به دیگران حساسم که رسیدگی بکنم به ضعیف‌تر از خودم، چقدر حساسم این که گره گشایی کنم از بنده های خدا، این اون شاه کلید ارتباط با خداست. امشب شبقدر اینو بخوایم. بسیاری از گیر و گورایی که تو زندگی ماست از اینجاست. گفت اون عارف یا اون عالم مدتی ادبار قلب پیدا کرده بود. ادبار قلب یعنی که آدم سنگین میشه، نمیتونه نماز بخونه، خوب ارتباط نمیتونه برقرار کنه. اقبال قلب یعنی که دیدی یه وقتایی سبک میشی، خوب نماز میخونی. مونده بود که خدا من چه گناهی کردم که الان مدتی دیگه حضور قلب ندارم، بلکه لذت نمیبرم از نمازم. تو عالم معنا بهش گفتن که شکت عنک اسفورتون، یک گنجیشکی از شما شکایت کرده. خدا من ظلمی به کسی نکردم. گنجیش؟ گفت بله، شما داشتی رد میشدی، بچه ها یه بچه گنجیشکی رو گرفته بودن، داشتن اذیتش میکردن، پراشو میکندن و اینها، شما اعتراض نکردی، دلت نسوخت. سلب توفیق میشد. جالبه این حضرت امام، این که الان سالگرد ارتحالشونه، این آقای گرامی، آیت الله گرامی، یه کتاب خاطراتی داره اونجا داره. ایشون میگه که قبل از سال 42، قبل از تبعید امام، میگه که ما یه مسجدی بود تو گیلان، میخواستیم که این رو مثلا وسعت بدیم و بازسازی کنیم و اینها. میگه من به ایشون عرض کردم که آقا میشه از سهم امام شما اجازه میدید که ما از سهم امام ببریم و مسجد رو وسعت بدیم؟ میگه ایشون فرمودن که خیر، وضعیت مردم الان بده و مردم فقیرن، الان هم زمستونه، میخوایم به زغال فقرا برسیم، گاز که نبوده. فرمود مردم تو همون مسجد کوچیک نماز بخونن به زغال فقرا. تو شهر قم خیلی از علما رسیدگی، همه علما رسیدگی میکردن به مردم، به فقرا. اما تفاوتی که حضرت امام قبل از سال 42 داشت این بود که ایشون همون زمان کار تشکیلاتی میکرد. یعنی توی هر محله یه آدم داشت که مأمور شناسایی فقرای اون محله بود و به واسطه او کمک میکرد. ایشون تو محله های مختلف قم آدم داشت که به فقرا کمک میکرد. ما الان در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب تازه طرح محله مهربانی را انداختیم که چقدر بتونیم عمل بکنیم معلوم نیست، که حالا بریم ببینیم تو محله چجوری میشه خدمت رسانی کرد و فلان، اگه خرابش نکنیم. همین کار حضرت امام قبل از سال 42 میکرد. شهید مفتح یه مصاحبه‌ای داره، ایشون میگه که توی نجف وقتی که حاج آقا مصطفی به شهادت رسید، فرزند امام، میگه مردم جمع شده بودن تسلیت میگفتن، همه حرفا سر شهادت آقا مصطفی بود و اینها، میگه همه حرف میزد. اینا حضرت امام فرمودن که مرگ آقا مصطفی یا شهادت آقا مصطفی از الطاف خفیه پروردگار بود. شهادت آقا مصطفی خیلی مهم نیست، مردم ایران گرفتارن، بریم برای نجات مردم ایران حرف بزنیم. دلسوزه این آدما. معلومه که نماز شبشون هم چی میشه. این آدما معلومه که ارتباطشون با خدا درسته. والا امشب بریم که دیگه خدا ما رو ببخشه. بسم الله. باید شروع بکنی دلسوزی. امام سجاد علیه السلام 100 تا خونوار توی مدینه داشتن که رسیدگی میکردن و سقیفه بنی ساعده یه سری آدم بودن که مرتب به اینا رسیدگی میکردن. یکی از اصحاب میگه که من به امام سجاد علیه السلام عرض کردم که آقا اینا شیعه هستن، شما بهشون کمک میکنین؟ چون خیلی قاطی پاتی شده بود بعد از شهادت سید شهدا علیه السلام، مدینه ولوشوی بود. امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر شیعه بودن که ما نمک سفرمون هم باهاشون تقسیم میکردیم، مثلا شیعه نبوده. میگه آقا چرا همش از غزه میگید، از لبنان میگید، از بچه های گرسنه یمن میگید، از نمیدونم کجا میگید، از عراق میگید، مگه ما گرسنه نداریم تو مملکتمون از اینا بگیم؟
اولا که میگیم، شما نیستی ببینی. الان تو همین مسجد کلی خونوار هستن که تحت پوششن. تو همین مسجد ما یه بار داره پول جمع میشه برای کرمانشاه. تو همین مسجد صندوق قرض الحسنه هست که داره کمک میکنه. تو همین مسجد یه گروه از جوانا هستن که اخیراً خودشون آتش به اختیار دارن کار میکنن. تو همین مسجد الان طرح محله مهربانی داره انجام میشه. تو همین هیئت سارالله 20 خونوار هستن که هر سه ماه یه بار داره بهشون آذوقه خیلی سنگین چرب بهشون داده میشه. سه ماه طرف واقعاً نیاز به خیلی از چیزهای اساسی زندگیش نداره. اصلا بچه هیئتی ها و مذهبی ها و مسجدی ها و بسیجی ها اینا دارن به فقرا میرسن دیگه. اونایی که این حرفا رو میزنن که چرا میگی غزه، چرا میگی لبنان، چرا به اونا میرسید، خودشون تو آنتالیا و مالزی و اونام جاهای دیگه میرن میچرخن. دغدغه‌شون کمک به مردم ایران که نیست، دغدغه‌شون اینه که شما چرا اونجا خرج میکنی. خب اولا، ثانیا اصلا نباید گفت ما دستمون به غزه و فلسطین نمیرسه که میگیم. اینجا که دستمون میرسه من نباید بیام پشت میکروفون بگم که، باید اعمال بشه. اینجا دیگه ما باید را بیفتیم تو محل، هر کی محدوده خودش را بندازه. نه که هی ما اینجا حدیث بخونیم، روایت بخونیم که تشویق بشیم پول بدیم به فقرا. این نیست، این نیست. اینجاها اتفاقا نباید حرف بزنیم، هرچند میگیم نباید بگیم. الان هم وضعیت اقتصادی ما میدونید وضعیتش چجوریه دیگه. توی این وضعیت اقتصادی چه مسئولین کمک بکنن، چه مسئولین کمک نکنن، چه تدبیر بکنن، چه بی تدبیر باشن، چه سرنوشت ما رو به برجام گره بزنن، چه نزنن، بالاخره اگر آدم باشن یا آدم نباشن، من مسلمون هستم یا نیستم؟ بالاخره من نه مسلمون، نه من آدم هستم یا نیستم؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. من اینجا تو پرانتز بگم، تصمیمی که گرفته شده، ببین ما الان تو مسجد هر هفته شبای جمعه که صدقات جمع میشه، خانواده های تحت پوشش هستن که هیچ، جمعه شبای پولی جمع میشه، ماهی یه بار یه گوسفندی هم قربونی میشه به اینها، به نیت سلامتی امام زمان ذبح میشه و به این خونوارها تقسیم میشه. اینجا یه صندوق قرض الحسنه داریم که خواهش میکنم دوستانی که مال این محل هستن حتما حساب باز کنن اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل گشاست. من اون روز رفتم اونجا، اون آقا گفتش که یه کسی 10 میلیون تومان آورد گذاشت اینجا، گفتش که آقا من فعلا این پول رو لازم ندارم، این حساب برکی میخواید از اعتبار من وام بدید. میگه انقدر گرفتارن مردم و انقدر تو نوبت بودن، همون 10 میلیون و 3 میلیون دادیم رفت، یه تومنش هم به یکی دیگه سریع. اولا که طرف میدونه که پولش مال خودشه و بر میگرده، و قرضم میدونید که بیش از صدقه ثوابش کمتر از قرضه. قرض 18 برابره ثوابش، پول بر میگرده ثوابش هم بیشتره. این صندوق قرض الحسنه. این طرف آقایون هستن خانواده ها تحت پوششن، از اون طرف قرار بر این شده از این به بعد که ماهی یک بار کلی پول جمع بشه، یه ماه برای فقرا، ایتام، جهیزیه، چیزهای مختلف، یه ماه برای زلزله زده های کرمانشاه، و یک ماه هم برای عتبات عالیات، یک ماه هم برای زندانی ها و آزادی زندانی ها که الان مشکل مالی داشته، الان افتاده توی زندان. این رو خواهش من اینه که دوستان خودشون پای کار باشن. یه وقتی طرف میگه من وقت ندارم، همینجا کمک میکنم شما انجام بدید. حالا اینا رو تو پرانتز گفتم بگذارم. ما اصلا نباید بگیم برای فقرای محله، همسایه، فامیل آقا کار بکنیم. اینجا که گفتنی نیست. غزه و لبنان رو باید بگیم، چون اونجا دستمون نمیرسه. اگه دستمون میرسید دیگه نمیگفتیم، میرفتیم کمک میکردیم. چون دستمون نمیرسه میگیم که فقط بدانیم که یه ظالمی هست که باید در مقابلش یه موضعی داشته باشیم. همین.
این اخباری هم که میگن آقا کمیته امداد رفته اونجا 300 هزار نفر نام تو فلسطین چی داده، اینا هم همش حرفه، چون هم تکذیب شده هم اصلا بسته است، محاصره است. اگه میشد رفت که خودمون میرفتیم، نمیذارن که کمکی برسه اونجا. یه سازوکاری سالها شبیه کمیته امداد ایران ایجاد کرده که اینا خودشون یه تشکیلاتی درست کردن از بین خودشون، اونا مسلمونن صدقه میدن دیگه، پولا رو جمع میکنن بین فقراشون تقسیم میکنن. این سازوکار رو ما اونجا ایجاد کردیم به سبک کمیته، ولی از اینجا چیزی نمیره فلسطین، چون اصلا نمیشه، محاصره است. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر اینها شیعه نبودن، شیعه بودن که ما نمک غذامون هم باهاشون تقسیم می‌کردیم. شیعه نیستن که ما اینجوری بهشون کمک می‌کنیم. حرف آخر، من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. امشب من اومدم بگم خدا به من رحم کن. می‌فهمد اونی که به دیگران رحم نمی‌کنه، خدا بهش رحم نمی‌کنه. خدا منو ببخش، میگه تو ببخش، تو رحم کن. چند تا مطلب دارم اینها رو دیگه رد میشم. اینجاها کلید عاقبت به خیریه، این حرفو حتما باید بزنم. آیا فاطمینیا میگفت، میگفتش که یه لاتی تهران دیدن که یه دفعه از عباد و زهاد و اینا شده. آقا دنبال اینیم دیگه، ما شب قدر یه دفعه یه معجزه بشه بریم عابد بشیم. اون لات چاقوکش شد، من امام حسینی چرا نمیشم؟ بعد قصهش چی بوده؟ این آقا میره یه خانومی رو عقد میکنه، شب عقد میبینه که دختر داره گریه میکنه، میگه خب چرا داری گریه میکنی؟ میگه که من عاشق کس دیگه ایم، من رو پدرم به زور به شما داده، من عاشق پسرم، اونم منو دوست داره، قرارم بود که ما با هم ازدواج بکنیم، اتفاقاتی افتاده که بابا منو به زور به تو داده، منم ناراحتم. لوتیگری. آقای مجتهدی میگفتش که تهران، عاشق مجتبی میگفت، میگفتش که بابام به مریداش میگفت، میگفتش که حاضرم همه تونو بدم یه چند تا لات توبه کرده بگیرم، چون اینا که میان درست میان. میگم اون آقا همون لحظه بلند شده بود، عالم محل رو خبر کرده بود، دو تا شاهدم آورده بود و گفته بود شما شاهد باشید من به این خانم دست نزدم. پسرمو هم آورده بودن همونجا طلاق داده بودن، گفته بود شما شاهد باشید این خانم مال این آقاست، بره اینا ازدواج بکنن با هم دیگه. میگه داشتن میمدن بیرون، اون پسرموه گریه میکرد، میگه خدا عاقبتتو به خیر کنه. به خیر شد دیگه. تغییر اینجوریه. چهار تا آدم مشتی و لوتی. لوتی ها به خاطر این عاقبت به خیر میشدن که دیگران براشون مهم بودن. خیلی تو بند حالا نماز شب و دعای افتتاح و ابو حمزه نبودن، اما ارتباطشون رو با دیگران درست میکردن، با زیر دست، با ضعیف. عاقبت به خیری اینه. امیرالمؤمنین یه روایتی داره عجیبه، این رو بخونم دعا کنیم. از اهل سنت هم از جالبه. امیرالمؤمنین توی دوره 25 ساله‌ای که علی ظاهر دیگه خیلی دستش در حکومت و سیاست نیست، خب دستش تو شرایط اقتصادی بازتره، میرفت قنات‌ها رو حفر میکرد و نمیدونم کشتزارها رو آباد میکرد و باغات درست میکرد و اینها، و درآمد بسیار زیادی هم داشت و کارگر هم نمیگرفت بره تو باغ کار کنه. سیرش این بود به کد یدهی و عرق جبینه، خودش میرفت بیل میزد و کار میکرد. بعد که کار تمام میشد هنوز دستاش گلی بود که وقفنامه رو مینوشت و وقف میکرد. سود سرشاری هم داشت. یه سری از یکی از این از خراجی که سالیانه میرسید نوشتن که کانت غلت علی 40,000 دینار. 40,000 دینار طلا سود نصیب امیرالمومنین شد. 40,000 دینار خیلیه، درهم نقره است، دینار طلاست، 40,000 سکه. امیرالمومنین تا مردم فهمیدن علی پولدار شده همه جمع شدن تو مسجد، همه پولها تقسیم شد، آقا دستاشو به هم زد و دعا کرد و اومد بیرون. بعد از ظهرش دیدن که آقا رفته شمشیر خودشو بفروشه، گفتن یا علی تو الان 40,000 دینار طلا پول داشتی الان اومدی شمشیرتو بفروشی؟ آقا فرمود اگر پولی برای شام در منزل داشتم، برای قضای حسنین داشتم، شمشیرمو نمیفروختم، همه رو داده. این علی است. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، هیچ کدومتون قدرت علی شدن ندارید، خودش فرمود. ولی این مسیر امیرالمومنین دیگه. چند روز میرفت آبیاری، یه روزی آمد منزل، حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز کرد، یه دفعه مولا دید که چشمای فاطمه گود افتاده، رنگش پریده. حضرت فرمودن که فاطمه جان اتفاقی افتاده، بیماری شدی، مریضی، چیزی؟ عرضه داشت نه یا علی، اگر نمی پرسیدی نمی گفتم، 3 روز من و بچه ها تو خونه گرسنه ایم، چیزی در منزل نیست. آقا شرمنده شد، فرمود پس من برم چیزی تهیه بکنم. راه افتاد اومد، نمیدونم چرا تو این روایت اینجوری گفتن، عجیبه، همسایه‌ای داره مولا یهودیه، رفت در خونه اون در زد و شخص اومد دم در، آقا فرمود که یه درهم قرض میخوام ازت بگیرم. یعنی باید ما الان فکر کنیم که امیرالمومنین تو مدینه انقدر غریبه که یه مسلمان پیدا نمیشه آقا بره در خونش در بزنه. شمعون یهودی آدم خوبی هم هست ظاهراً، علی ظاهر یه پولی قرض داد به مولا، علی مظلوم پولو گرفت، راه افتاد به سمت منزل. یه دفعه دید مقداد ایستاده زیر آفتاب گرم، آقا رفت جلو، مقداد چیزی شده؟ ناراحتی؟ اینجا ایستادی؟ گفت آقا چیزی نشده، بگذر. حضرت فرمود نه، تو معلوم یه گره‌ای داری، من که مشکل گشای عالمم، تو که رفیق منی، بگو. مقدادم میدونید خیلی عاشقه، مقداد تو کوچه بنی هاشم حتی داره که سلمانم حتی یه ذره‌ای به دلش تردید افتاد که علی چه میکنه ایستاده به فاطمه داره جسارت میشه. تنها کسی که پاش نلغزیده ظاهرا مقداده، خیلی عارف نیست اما عاشق به شدت علی است. آقا فرمود باید بگی. گفت آقا از صدای گریه بچه هام اومدم بیرون، بچه هام تو خونه گرسنه بودن، چیزی هم نداشتم دیگه، زدم بیرون از شرمندگی. خدام نیاره که کسی شرمنده زن و بچهش بشه. یا علی شما طاقت نمیاری شرمندگی آدم ها رو ببینی. حضرت فرمود خب خوب شد که گفتی به من، بیا این پول. پول رو داد به مقداد، مقداد خوشحال شد رفت. باز آقامون دستش خالی، حالا برم سمت خونه؟ یه نگاه به آسمان کرد، رفت تو مسجد عبادت و تا دم غروب نماز و پشت سر پیامبر خواند. بعد از نماز پیغمبر فرمودند که یا علی مهمون نمیخوای؟ امشب میخوام بیام منزل شما. از یه طرف چیزی تو خونه نداریم، شرمنده زن و بچه مونیم، از یه طرف پیغمبره، مگه میشه بگی نیا؟ عرضه داشت که یا رسول الله قدمتون رو چشم، تشریف بیارید. با هم راه افتادن، حالا امیرالمومنین پشت سر، آقا میگه علی چرا نمیای؟ هی این پا اون پا میکنه با خجالت پشت سر پیغمبر، روش نمیشد در بزنه، آقا در زد. چی اومد به سر امیرالمومنین تو اون لحظه نمیدونم، چون تو این لحظه ها خدا علم غیب رو میگیره، چون اینجوری باید امتحان پس بده. در منزل باز شد، با هم رفتن داخل. یه دفعه آقا دید یه عطر عجیبی در منزل پیچیده، بوی غذا. دیدن فاطمه زهرا در محراب ایستاده، لاغر، خمیده شده، ضعیف شده، رنگ از رخسارش پریده، به سختی ایستاده داره نماز میخونه. یه ظرف غذایی کنارشه، عطر عجیبی داره. خیلی متعجب شد. امیرالمومنین آقا رسول الله رو کردن، فرمودن یا علی این طعام طعام بهشتیه. فرمود این مزد اون درهمیه که دادی به مقداد. من از همه قضیه خبر دارم. یا علی شرمنده بچه‌هات نشدی؟ خدا نیاره پدری شرمنده بچه‌هاش بشه. من یه آقایی رو میشناسم یه شیرخواره رو زیر عبا زده بود، مونده بود چه کنه، هی میرفت سمت خیمه میدید رباب ایستاده، هی بر میگشت میدید لشکر دشمن. داشت میرفت میدان، یه دفعه دید یه بچه 3 ساله بدو بدو اومد، تو یا ابه یا ابه یا ابه، یعنی بابایی بابایی، انی انا العطشان، بابایی تشنمه. فدای شرمندگیت بشم حسین جان. نشست 3 ساله رو بغل گرفت. بازم حسینی شدی امشب.